رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این روزها در این هفته هایی که گذشته چیزی تحت عنوان اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی صداهاشون داره بلند بلند شنیده میشه. رسانه در اختیارشون دارن، صحبت میکنن، تولید محتوا میکنن، بلخص در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی و در ماهواره ها بر حال از طریق تریبون هایی که دارند و حمایت هایی که از خارج از کشور ازشون میشه تونستن مخاطبینی رو برای خودشون جذب کنند و جلب کنند و حرفاشون رو بزنند. بحثی رو که میخوام داشته باشم، میخوام اول یک نگاهی به مفهوم اپوزیسیون داشته باشیم، ببینیم که اصلا آیا اینها در قواره مخالفین جمهوری اسلامی میتونند قد علم کنند یا خیر. خب به هر حال در ادبیات سیاسی مفهوم اپوزیسیون به عنوان مخالف و در حالت رادیکالش به عنوان برانداز یک نظام سیاسی خب مطرحه. در ادبیات سیاسی اساتید دانشگاه، نویسندگان مختلف از این واژه استفاده کردند و تعریف مشخص و مدونی ازش داره، اما واقعیت این استش که هر کسی رو نمیشه اپوزیسیون دانست یا لیدر فرض کنید جریان مخالف دانست، چون حتی اپوزیسیون بودن هم نیاز به یک صلاحیت هایی داره و کسی میتونه در این قامت قد علم کنه که صاحب اون صلاحیت ها باشه. اگر کسی صلاحیت نداشته باشه و بخواد از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای در اون جایگاه مطرح بشه، یک شخصیت فیک بیش نیست که واقعا در اون جایگاه نمیتونه بنشینه به این سادگی. این روزها رضا پهلوی مدعیه که در قامت یک آلترناتیو، یک اپوزیسیون میخواد قد علم کنه. چند تا از اون ویژگی هایی که به نظر میرسه که لازم هست هر کسی میخواد تو این جایگاه بنشینه و ادعا داشته باشه، این ویژگی رو باید داشته باشه، رو با هم یک مروری بکنیم تا ببینیم که وضعیت این آقا چگونه هستش. خب طبیعتاً کسی میتونه اپوزیسیون یک سرزمین باشه، یک حاکمیت سیاسی در یک سرزمین باشه که ایرانی باشه. اگر میخواد واسه ایران اپوزیسیون باشه، اگر واسه کشور دیگه میخواد باشه، باید عضو اون سرزمین باشه. ما الان با یه چهره مواجه هستیم که اصلا ایرانی نیست. یعنی درسته که در ایران شناسنامش ایرانی هست، اما سالیان متمادی هستش که بیش از 40 سال، 47 ساله که از ایران رفته، اصلا تو یک فرهنگ غیر ایرانی بزرگ شده و زیست کرده، حتی تکلمش هم به زبان فارسی با مشکلاتی مواجه هستش. خانوادهش یه خانواده ایرانی نیستن، فرهنگی که درش داره زیست میکنه نسبتی با فرهنگ ایرانی نداره. اینو خیلی ساده میشه از طریق پیجش در فضای اینستاگرام یا در کلیپ ها و فیلم هایی که در فضای مجازی از ایشون منتشر شده خیلی ساده متوجه میشه که این بنده خدا سالیان متمادی هستش که در جای دیگه ای زیست کرده و اصلا با یک فرهنگ بیگانه از ملت ما رشد کرده و بزرگ شده، لذا آشنایی واقعا با فرهنگ ایران نداره، با تاریخ ایران نداره، با تمدن ایران نداره، اما الان داره در این تراز پرزنت میشه و میخواد به فرض قد علم کنه. که البته خب حالا خواهم گفت که واقعا حتی در بین مخالفین جمهوری اسلامی هم این بنده خدا همچین اعتباری نداره، اما به هر حال الان اسمش داره مطرح میشه. نکته بعدی در باب ویژگی هایی که یک نفر اگه بخواد در قامت اپوزیسیون قد بکشه باید داشته باشه این هستش که خب یه حداقلی از عقلانیت و دانایی باید داشته باشه، باید یک فهمی از حکمرانی داشته باشه، باید اهل تدبیر باشه، باید حداقل یه نوشته یک اثر فاضلانه ای از خودش در حوزه حکمرانی ارائه کرده باشه، یک کلام، یک سخنرانی مثلا حرفه‌ای داشته باشه که بتواند ایده هایی رو خلق کنه برای اینکه مشکلات کشور رو حل کنه. اما ما وقتی که نگاه میکنیم به رزومه این آقا میبینیم که اصلا این آدم یه آدم نونپنیه، یه آدمی هستش که فهمی از سیاست نداره، فهمی از اقتصاد نداره، فهمی از فرهنگ نداره، لذا اصلا دانایی لازم رو واسه پذیرش همچین تریبونی نداره. واقعا الان در بین مخالفین جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، هرچی که بخوایم اسمشون رو بگذاریم، آدم های بسیاری هستن که فهمشون از این آدم خیلی بیشتره، یعنی واقعا موجه‌تر از ایشون هستن. این آقا که اصلا آدم پرتیه، نشانه هایی گفتم از حداقل دانایی برای حکمرانی رو نداره. این هم یکی از اون ویژگی ها هستش که خب باید بهش خیلی توجه بشه که خلاصه فریب به این فضا سازی ها رو نخوریم. نکته بعدی که وجود داره این هستش که در تاریخ ایران مفهوم وابستگی یک مفهوم بسیار حساسی بوده. فرهنگ ایرانی و فرهنگ ملت ایران نسبت به آدمایی که خودشون رو به یه جای وصل میکردن، به بیگانگان وصل میکردن، به بیرون از این سرزمین وصل میکردن بسیار حساس بوده و همیشه پاس منفی نشون داده. نماد برجسته این قصه میدونید در تاریخ ایران کجاست؟ داستان حزب توده است. اونهایی که تاریخ خوندن عزیزان میدونن حزب توده با یک گرایش های مارکسیستی در این سرزمین پس از شهریور 20 شکل گرفته، دیگه در مهر ماه سال 1320 شکل گرفته. اگر بخوایم از لحاظ تشکیلاتی از احزاب سیاسی نام ببریم که خیلی قدرتمند بودن، حتما جزء اون ستای اول حتما اسم حزب توده هست. چهره های فریخته، چهره هایی که به هر حال از یک فریختگی برخوردار بودن، حتی بعضی از چهره هاشون چهره های جهانی بودن، اما هیچگاه حزب توده با اون ساختار و اون سازمان تشکیلاتی حرفه‌ای و مخوفش که حتی نفوذ در ارتش پهلوی هم داشت، هیچگاه نتوانست در این سرزمین معتبر باشه، چون همیشه رو پیشونیش چیزی چسبیده بود و چسبیده شده بود، یک برچسبی داشت که این وابسته است و این به دنبال منافع ملت ایران نیست، بلکه چی هستش؟ دستشانده شوروی است. دستشانده شوروی است و به واقع منافع شوروی رو داره تو این سرزمین دنبال میکنه. وقتی شما با همچین چیزی مواجه هستی، انتظار نباید داشته باشی که در جامعه ایرانی به تو اقباری بشه. خب این آقای که در تراز اپوزیسیون میخواد نقش بازی کنه، یکی از بزرگترین مشکلاتش و بزرگترین چالشاش این هستش که خودش اصلا عددی نیست. این داره کاسه دریوزکی گرفته، داره میچرخه پیش نتانیاهو، پیش ترامپ، پیش بزرگان کشورهای اروپایی تا بتواند چیکار کنه، یک درهمی، دیناری، دلاری چیزی کسب کنه تا روزگارش بچرخه و بتونه بر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنه. این الان یکی از بحران‌های اساسی در هویت این اپوزیسیون هستش و عملا هم مشخصه که داره خطی رو بازی میکنه که بهش میدن، یعنی خودش یک چهره مستقل نیست. اگر هر وقت خواست که در قامت یک اپوزیسیون به معنای واقعی قد علم کنه، اولین قدمش این هستش که به استقلال برسه، تلاش کنه که رو پای خودش بیسته، حالا تا بعدا ببینیم که آیا بقیه ویژگی ها رو داره یا نداره. صاحب ایده بودن رو هم که خدمتون گفتم، واقعا حکمرانی نیاز به ایده داشتن هستش. اما نکته بعدی که بد نیست بهش توجه بشه این هستش که خب اپوزیسیون بودن و یک چهره سیاسی بودن، این هم نیاز به یک حداقل صلاحیت‌های اخلاقی داره. خب شما باید یک وقاری داشته باشی، یک هیبتی داشته باشی، باید یک تریپ خدمت شما هر شاید که مناسب باشه، این که بخوای لیدر جامعه باشی داشته باشی. این بنده خدا با توجه به اون چیزی که از آثارش در فضای مجازی منتشر شده یا اطرافیانش اونها که باش سالها کار کردن میدونن که یک آدم کودنیه، یک بچه‌ایه که فقط هیکلش و هیبتش بزرگ شده، متأسفانه رفتارش اصلا در تراز یک رجل سیاسی نیست، بیشتر شبیه یک جوکر، یک فانتزی بیش نیست که بیشتر به این درد میخوره که میشه اونو دست انداخت. لذا از این جهت هم ارزش توجه و در اون صندلی نشستن و یک جمعیتی و یک جماعتی رو دنبال خودش راه انداختن حتما نیست. یه نکته دیگه هم اگر بخوام اضافه کنم در باب صلاحیت، که این هم ازتون خواهش میکنم بهش دقت کنید، این هستش که کسی میتونه اپوزیسیون یک حکمران سیاسی بشه، یک جامعه سیاسی بشه و معتقد باشه که من میخوام رهبری یک حرکت رو بر عهده بگیرم که لااقل بتواند در بین اونها که مدعی نرسا هستن یه حداقل وحدت و اجماعی رو ایجاد بکنه. شما همین الان کافیه یک مرور کنید به رسانه های بیگانه و به صورت خاص رسانه های ضد انقلاب و اپوزیسیون و برانداز ها، کاملا مشهوده که این کسی که به اسم خاندان پهلوی داره قد علم میکنه از طریق یک انرژی مصنوعی بزرگ شده و این کسی اون رو قبول نداره، اون در بین اطرافیانش هم معتبر نیست که بخواد اجماع ایجاد کنه. اگر کسی در کنارش واسطاده به خاطر اون پولی که داره هزینه میکنه، وگرنه در بین مخالفین هم حتی اعتبار نداره، او اصلا نمیتواند اجماع ایجاد کند. ببینید قیاس ها واقعا محل فارغه، واقعا محل فارغه. اما اون روزی که حضرت امام خمینی ادعای پوزیسیونی کرد و ادعا کرد میخواد رهبری یک نهضت رو برای یک براندازی در اختیار داشته باشه و مدیریت کنه، و در سال 57 شما برید یک مطالعه داشته باشید، همه تقریبا ایشون رو به عنوان رهبر این حرکت قبول دارند، به عنوان رهبر قبول دارند، حتی مارکسیست ها، حتی خدمت شما ارشد لیبرال ها و حتی التقاطی ها. از گروه های متعدد در حمایت از خمینی بیانیه صادر شده، اونو در فردای انقلاب به رسمیت شناختن. وقتی که میخواد قدم بذاره تو این سرزمین، خدمت شما عرض شد که همه اونها به استقبالش رفتند و همه بهش لایک دادند. خب این در این تراز اعتبار داره که همه اونو میپذیرند. این بنده خدا که تو خانواده خودش هم قبولش ندارند، چه برسه که بخواد جریان مخالفین و جریان اپوزیسیون رو به یک اجماع برسونه. لذا از این جهت هم فاقد صلاحیت واسه این نقش آفرینی هستش. اگر بخوام حالا نکته پایانی رو همش اشاره کنم، این هستش که عزیزان، ایستادگی و مبارزه نیاز به یک صلاحیت‌های ویژه مبارزه داره. به عنوان مثال شما باید شجاع باشی، شجاعت لازم داره. شما بایستی اهل ریسک پذیری و خطر باشی. حتما رفاه با مبارزه قابل جمع نیست. کافیه شما یک نگاهی به تاریخ قرن بیستم بندازید، اسامی انسان‌های مبارزی که چهره هاشون مشهوره، از چگوارا شما بگیرید تا فیدل کاسترو، تا ماو، تا نلسون ماندلا، تا گاندی، تا کیو کیو کی. اصلا از ایران نمیخوام مثال بزنم، همین هایی که به هر حال مدعی مبارزه در طول این سالها بودن و صاحب اسم و صاحب مکتب و صاحب خلاصه هواداران گسترده هستن، اینها همشون اهل زندگی سخت بودن. رفاه که با مبارزه قابل جمع نیستش که. چون نمیتونی غرق در شهوت باشی، غرق در زندگی لاکچری باشی و از اون سر بخوای بگی مثلا من میخوام بیام به کمک یک ملت برسم. بعد طرف اومده بیانیه صادر کرده، فراخوان داده، آدمایی رو مشغول به خودش کرده، از اون سر دنیا میگه مسئولیتش با من نیست. حتی نمیتونه مسئولیت پیامدهای یک فراخوان خودش رو بر عهده بگیره. اینقدر این ترسو و بزدل این آدم. خب این آدم یا میگه که من حاضر نیستم برای آزادی، من میخوام که ملت ایران به آزادی برسن، اما حاضر نیستم تو این مسیر آزادی خودم رو از دست بدم. خب شما نگاه کنید، این که خصوصیت یک مبارز نیست، یک اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون شدن لازمش هزینه کرده، باید هزینه بدی، باید سختی تحمل کنی، باید از زندگی رفاه خودت فاصله بگیری و برای دیگران و برای نجات یک سرزمین، برای اون چی که تو فکر میکنی که میخوای با استبداد مبارزه کنی، باید چی باشی؟ خودت آماده رنج و سختی و خطر داشته باشی. شما نگاه کنید این وضعیت در خاندان پهلوی که یک خاندان آلوده است اصلا منادار نیست. این آدم میگم حتی زندگی عادیش رو هم ناتوانه. این آدم که یک روز سر کار نرفته و اهل تلاش نیست، حتما در این قامت نیست، بیشتر یک فانتزیه، بیشتر به نظر من دست انداختنش، یعنی فعلا بهش مشغولند و بهش میخندند، بیشتر شبیه یک دلقک سیرکی هستش که خب البته ادعاهایی داره و انداختنش جلو که فعلا یک پروژه رو به ثمر برسونه. اون هم پروژه یعنی آشفته سازی ذهن ملت ایران، مگر نه شما مطمئن باشید که این بنده خدا هیچ سهمی از هیچ چیزی در هیچ زمانی نخواهد داشت.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.